أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. دسته چهارم از ادله لزوم جبران کاهش ارزش پول ناظر به برخی آثار، نتایج و مصالحی است که بر این امر مترتب است. ما دیروز هم عرض کردیم که این ادله میتواند، این آثار و نتایج میتواند در زمره دسته سوم قرار بگیره و به لحاظ یک عنوان ثانوی موجب زمان بشود و نیز میتواند مستقلن خودش صرف نظر از عنوان ثانوی به خاطر منافع و آثار و نتایجی که در معیشت مردم دارد ذکر بشه. به هر حال صرف نظر از این جهت که حالا این دلیل در دسته سوم جا بگیرد یا دسته چهارم، عمده این است که برای لزوم جبران کاهش ارزش پول یک سری آثار و نتایج اقتصادی ذکر کردند یا برخی آثاری که فراتر از مسئله اقتصاد مردمه. حالا خود این آثار و نتایج هر کدام مستقلن به عنوان یک دلیل در بعضی نوشته ها ذکر شده، اما ما اینها رو تجمیع میکنیم. ممکنه حالا بعضی به یکی دو اثر توجه بیشتری داشتن، برخی به آثار دیگر و برخی به همه اینها. به هر حال دلیل، محصل دلیل اینه که اگر ما قائل به زمان بشویم، این موجب ترغیب مردم به سوی قرض الحسنه می شود. بالاخره قرض الحسنه یکی از اموری است که بسیار بر اون تأکید شده. این که کسانی که توانمندند به کسانی که نیاز دارند قرض بدن. خب اگر صاحب مال ببیند پولی که به عنوان قرض به دیگران می‌دهد به مرور گرفتار کاهش ارزش میشه، خب این کم کم رغبت او به سوی قرض دادن رو کم میکنه. این ببینه این پولها وقتی به دیگران داده می شود بعد از گذشت مدتی ارزشش کاسته میشه، خب کم کم تمایل به قرض دادن در جامعه اسلامی ضعیف میشه. در حالی که اگر ما قائل به زمان بشیم، و مقترض را مکلف به جبران کاهش ارزش پول بکنیم، انگیزه مقرض هم برای قرض دادن تقویت میشه و لذا اگر ما این مطلب را بپذیریم، موانعی که بر سر راه قرض الحسن میتواند قرار بگیرد برطرف میشه. این یک، حالا این یک دلیل یا یک اثر. یا مثلا برخی گفتند که اگر ما قائل به لزوم جبران کاهش ارزش پول بشیم، این باعث میشه در معاملات و عقودی مثل مضاربه که با پول عمدتاً انجام میشود، مشکلات و موانع اون رو برطرف بکنه. بالاخره در باب مضاربه این امکان هست. خب کسی که پولی رو به عنوان سرمایه میده تا دیگری باش کار بکند، خب اگر ما تورم را و نقشش رو در این مسئله در نظر بگیریم و قائل به زمان بشویم، خیلی متفاوته با اینکه ما قائل به زمان نشیم. بعضی البته گفتن این مسئله در باب مضاربه هیچ اثری نداره، در حالی که این چنین نیست. اثرش این است که وقتی پولی رو به عنوان سرمایه به دیگری میدهد تا کار بکنه و سودش را بین خودش و او تقسیم بکند، خب اگر ما قائل به لزوم جبران کاهش ارزش پول بشیم، در محاسبه سود باید بعد از کاهش ارزش سود را محاسبه بکنه. اگر مثلا تورم 20%، این باید اصل سرمایه رو با این 20% هنگام پرداخت سود کنار بگذاره و مازاد بر اون رو به عنوان سود در نظر بگیره و طبق قرار، حالا بالمناسفه یا ثلث یا ربع هرچه هست، تقسیم بکنه. اما اگر گفتیم ارزش پول، اگر گفتیم کاهش ارزش پول زمان آور نیست، خب این در محاسبه سود دیگه این کاهش ارزش را در نظر نمیگیره. هرچی مثلا 20% اگر سود کرده باشه و همین 20% هم تورم باشد، نرخ تورم باشد، اینجا این 20% رو تقسیم میکنه به عنوان سود و میپردازه، در حالی که به حسب واقع اونچه اینجا به عنوان سود داره توزیع میشود این سود نیست، این در واقع همون سرمایه است. اون کاهش ارزش اگر لحاظ بشه، این که انه هیچ سودی نکرده و نباید تقسیم بین این دو صورت بگیره. به هر حال حتما این بحث و قول به زمان یا عدم زمان در مورد مضاربه هم دارای اثر است. خب اگر ما قائل به زمان بشویم، خیلی از مشکلاتی که در باب مضاربه ممکن است پیش بیاد از بین میره، در حالی که در اون فرض دیگر این مشکلات باقی میمونه. دلیل بعدی که باز به لحاظ اثر دیگری مطرح شده این است که این کار در واقع یک خط روشنی را برای قرارداد مشارکت بین بانک و طرفهای بانک فراهم میکنه. یعنی سود و زیان مخصوصا برای طرفهای مشارکت با بانک ها و نهادهای مالی یک وضع روشن و شفافی رو فراهم میکنه و مشوق مشارکت با نهادهای مالی و بانکی خواهد شد. دلیل دیگر این است که این کار سبب می شود که پسنداز و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر بشه. برای اثبات این مدعا هم به تجارب برخی از کشورها استناد می شود که مثلا در برخی کشورهای آمریکای جنوبی با اعمال این برنامه سرمایه گذاری ها پسنداز ها بیشتر شده و این به رشد اقتصادی کمک کرده. به هر حال باز یکی از آثاری که مثلا ممکنه برای این و حکم و قول به زمان ذکر می کنند این است که خب در مسئله مهریه خیلی مشکلات وجود دارد، مخصوصا با کم ارزش شدن پولها در یک فاصله طولانی. کسی که مثلا 40 سال پیش یه مبلغی رو به عنوان مهریه ذکر کرده اند، یعنی قرار داده، حالا امروز اگر بخواد همون مبلغ رو بگیره، این اصلا مایه تعجب و خنده است که حالا اون مبلغ الان با او هیچ کاری نمیشه انجام داد. این منشأ بعضی مشکلات و مسائلی است که در اینجا ممکنه پیش بیاد. حالا ای حال مجموع این آثار و نتایج و فواید و مصالح اقتضا می کند که جبران کاهش ارزش پول لازم باشه و ما شخص را مکلف به پرداخت این تفاوت بکنیم، حکم به زمان بکنیم. حالا عرض کردم اینا چند دلیل مستقل یا همه اینها به عنوان آثاری است که اثبات زمان میکنه و یک دلیل تلقی میشه و نیز این میتواند در دسته چهارم ادله یا در دسته سوم گنجانده بشه، هر یک به اعتباری به هر حال با قطع نظر از این امور میخواییم ببینیم آیا این دلیل میتواند لزوم جبران کاهش ارزش پول را ثابت کنه. به نظر میرسد اگر ما به عنوان اولی بخواهیم حکم شرعی را در این باره به استناد این امور ثابت کنیم، این صحیح نیست. بالاخره وجود برخی منافع و فواید و مصلحت‌ها مجوز حکم به زمان با قطع نظر از قواعد و اطلاقات و عمومات و ادله خاصه نیست. شما برای هر عمل حرامی هم می توانید یک سری منافعی را ذکر بکنید، حتی برای خمر، اما اسمه اکبر من نفعه. خب از این ور این منافع و فواید قابل ذکره، اما از اون ور خب چه بسا بعضی مشاکل دیگر وجود داشته باشه. به علاوه این که ما اساسا تابع دلیلیم برای حکم به زمان، ما باید دلیل داشته باشیم. این که ذمه یک کسی مشغول بشه و به عنوان دین بر عهده او یه چیزی ثابت بشه، این موجب و سبب میخواد و سببش رو باید به داخل شرع به رسمیت بشناسه، و الا میشه اکل مال به باطل. بنابراین قطعاً به عنوان اولی هیچ کدام از این آثار فی نفسه و با قطع نظر از اطلاقات و عمومات و قواعد نمیتواند اثبات زمان بکن. اما به عنوان ثانوی اگر منظور باشد، خب این عناوین ثانوی هم مشخصه. عناوینی که اینجا میتواند مجوز زمان باشه یا اضطرار و ضرورت یا مصلحت. خب مصلحت که تشخیصش با حاکم و حکومت اسلامی است، اونم سازوکار خودش رو داره. اینکه مصلحت اقتضا بکند، این با یک به اصطلاح مقدماتی معلوم بشه. به علاوه این که ما اساسا در این مقام بحثمون به عنوان اولی است، یعنی ما میخوام ببینیم اساسا از نظر شرعی میتوانیم اثبات زمان بکنیم یا نه، یا باید عنوان اضطرار باشه به این معنا که حاکم اسلامی ضرورت یا اضطراری را ببیند و بر اساس اون این قانون را اعمال بکنه. این دیگه تابع عناوین ثانوی است. و بله، عنوان ضرر اگر پذیرفته بشه، خب این ربطی به حاکم نداره، اون دیگه در معاملات بین اشخاص به حسب مورد معنا پیدا میکنه. و اینکه آیا عدم جبران کاهش ارزش پول موجب ضرر و زیان میشود یا نمیشه. بنابراین این دلیل دارای این اشکال. باز اشکال دیگری که در این در مورد این دلیل یا این ادله میتوانیم بگیم این است که خب حالا این آثار و نتایج باید بیشتر دربارش بحث بشه، اینا نیازمند بحث های کارشناسی است. این که حالا تجربه برخی کشورها نشان دهنده تأثیر مثبت قول به زمان و پذیرش زمان در صورت کاهش ارزش پوله، خب این معلوم نیست صرفا به دلیل این عامل باشه. باید دید نقش این عامل در رشد اقتصادی چقدره. عوامل فراوانی در این امر دخیله که جنبه سببیت داره نسبت به این امر. اگر اقداماتی بشه که باعث تقویت پول ملی می شود، اگر با برنامه هایی جلوی کاهش ارزش پول گرفته بشه، همون منافع حاصله و دیگه نیازی به این نیست. لذا این که ما این را باعث رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و تشویق به پسنداز بدانیم، این پرداختن به معلول است، در حالی که این امور باید در ناحیه سبب و ریشه مورد توجه قرار بگیره و مرتفع بشه. متحصل مما ذکرنا کله که این دلیل یا این دسته از ادله، این ادله یا این دسته از ادله هم نمیتونه اثبات زمان بکنه. دسته پنجم از ادله روایات خاصه است. این آخرین دسته از ادله است که باید کاملا مورد بررسی قرار بگیره. این که میگیم روایات خاصه، یعنی به خصوص روایاتی که به حسب ادعای قائلین به زمان در خصوص همین مسئله میتواند مورد بررسی قرار بگیره، و الا قواعد و عمومات و اطلاقات رو ما در دسته دوم از ادله بررسی کردیم. حالا اونجا البته خیلی شاید به روایات نپرداختیم، اما معلوم بود بالاخره یا مثلا به علل ید ما اخذت حتی تو عدی استناد شد که از عمومات، یا مثلا به عدل و انصاف تمسک شد، یا به عموماتی مثل اوفو بالعقود تمسک شد. ملاحظه فرمودید که دسته دوم ادله با ملاحظه اقتضای عمومات و اطلاقات و قواعد بود، اما در دسته پنجم روایات خاصه مورد استناد قرار گرفت. دقت بفرمایید چند تا روایت اینجا از ناحیه قائلین به زمان ذکر شده، نقل شده. بله. و به اسنادهی ان محمد ابن الحسن صفار، این روایت اول، ان محمد ابن عیسی ان یونس قال کتبت الى ابی الحسن الرضا علیه السلام انه کان لی علی رجل دراهم. یونس میگوید من نامه ای نوشتم به امام رضا علیه السلام که امروز روز 23 ذی‌قعده و بنا به نقلی و احتمالی روز شهادت امام رضا و روز زیارت خاصه اون حضرت خداوند ان شاء الله الطاف و عنایات این امام رؤوف را شامل حال همه ما بگرداند و هم حاجات معنوی و نیازهای معنوی و هم حاجات مادی و مشروع همه ما را انشاءالله برطرف بفرماید. میگوید من نامه ای نوشتم به امام رضا علیه السلام که من از یه مردی طلبی دارم، کانلی علا رجلن دراهم، دراهمی به من بدهکاره. و ان السلطان از قطت الکت دراهم و جاعت دراهم و اعلا من الدراهم الاولا. پادشاه و سلطان اون دراهمی که من طلب داشتم اون را از اعتبار انداخت، اون را از دائره، از چرخه پولی کشور خارج شد. اون موقع خب رس بود، حالا مثلا درهم های مسکوک یا دینار های مسکوک بود. خب این وقتی ضرب عوض می شد به نام یک کس دیگری، یک سلطان دیگری به اصطلاح ضرب می شد، دیگه اون قبلی ها به عنوان پول در گردش نبود. میگه سلطان اون دراهم را ساقط کرد و یه دراهمی آمد اعلا من الدراهم الاولا، به اصطلاح بالاتر از اون درهمای اولیه. و لها الیوم بدیعه، و اون دراهم اولا امروز ارزشش کم شده، نقصان پیدا کرده. حالا دراهم اولا به دو جهت ممکنه نسبت به دراهم جدید در مرتبه پایین‌تر قرار بگیره. یک، به دلیل عیار بیشتر. این اتفاق افتاده بود و می افتاد که مثلا دینار و اون سکه طلا با یه عیار بیشتری گاهی عرضه می شد، گاهی عیارها رو کم می کردن، گاهی عیارها رو بیشتر می کردن. نقرم همینطور. درهمی که جدیدن به جریان افتاد اعلا بود، اعلاست از درهمی که قبلن در جریان بود، و این به خاطر عیار بیشترش میتونه باشه. به علاوه خود این که یه درهم و دیناری رسمیت داشته باشه و حکومت و پادشاه و سلطان این رو به عنوان پول قرار بده و یک درهم و دیناری رو از چرخه پولی کشور خارج بکنه، اینم کنه یه اعتباری به این درهم و دینار میده و اون یکی از اعتبارش کاسته میشه، ولی به کلی از بین نمیره ها. ببینید چون این غیر از پولای حالاست، پولای حالا یه کاغذه، خودش هیچی نداره، پول اعتباری و اسکناس کاغذی. الان پولی که از اعتبار ساقط بشه مثل یه کاغذ هیچ فرقی نداره، مگر اینکه عتیقه بشه. مثلا یه پولی فرض فهمید یه اسکناسی از زمان قاجار مثلا اگر بوده، این خب عتیقه است، نه به عنوان پولا، به خاطر عتیقه بودن ارزش داره. مثلا یه اسکناس یک قرانی زمان قاجار، ببخشید سکه یک قرانی زمان قاجار، این نظر پولی هیچ ارزشی نداره، فقط به عنوان اینکه قدمت داره دارای ارزش شده. اما درهم و دینار جدای از ضرب و جدای از رسمیت یافتن به عنوان پول، خودشون طلا و نقره بودن، یعنی وزن خود اینها و عیارشون به اینها یک ارزشی بوده. حالا روایتی خواهیم خوند که گاهی سخن از وزن کردن درهم و دیناره به اعتبار اون اوزانی که داشتن، که چه مقدار وزن طلا داره، چه مقدار وزن نقره داره. علی‌ای حال اینو که به اصطلاح میگه نوشتم، این سؤال رو مطرح میکنه: فأی شیء لی علیه الاولى التي اسقطها السلطان او الدراهم التي اجازها السلطان. میگه حالا چی به گردن اوست برای من؟ اون بدهی که به من داره رو چجوری بپردازه؟ آیا با درهمهایی که سلطان اونها را اسقاط کرده باید دراهم من رو بپردازد، یا اون درهمهایی را که اجاز از سلطان اعتبار بهش داده، مشروعیت داده، به جریان انداخته؟ به هر حال مثلا فرض کنید این آقا 100 درهم از اون طلب داشته، میگه خب حالا این طلب منو با اون درهمای قبلی بده یا این درهمای جدید. فکتب، بله، فکتب، اجازه بدید ببخشید، این روایت رو برای اون دلیل دیگه است. فکتب لک الدراهم الاولى، چون قائلین به عدم زمان هم به روایات استناد کردن. امام علیه السلام نوشت که لک الدراهم، درهمای قبلی، این البته برای قول به عدم زمانه، میگه این درهمای جدید همون رو باید به شما بده. حالا اینو بذارید کنار، این روایت حالا ما خوندیم ولی این برای اینجا نیست. خب همین دیگه عرض کردم، این برای قول به عدم زمانه یا معارضه که بعداً عرض به حضور شما ما این روایت رو ذکر میکنیم. روایت، اجازه بدید بذار این روایت رو من سریع بخونم دیگه، خیلی اون وقت. آره اینو من اولش رو اشتباه کردم، اونم باز اینه ما، بله، چون سندش میگه ان محمد ابن محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس قال کتبت الی الرضا علیه السلام ان لی علی رجل ثلاثت آلاف درهم و کانت تلک دراهم تنفق بین الناس تلک الایام. میگه به امام رضا نامه نوشتم که من از یک شخصی 3000 درهم طلب دارم و این درهم ها تنفق بین الناس، یعنی بین مردم دست به دست میشد، مردم عرض به حضور شما را بین مردم رائج بود. و لیست تنفق الیوم، اما امروز رائج نیست، الان که وقت ادای اون بدهی است این درهم ها دیگه رائج نیست. فلی علیه تلک دراهم به اعیانها ها او ما ينفق اليوم بین الناس. آیا اونی که به گردن اون هست دراهم اون روزه که رائج بوده یا دراهمی که امروز رائجه؟ فقال فكتب الی لک ان تأخذ منه ما ينفق بین الناس. میگه او باید به تو درهمای امروز رو بده، این درهمایی که بین مردم رائجه. کما اعتیته ما ينفق بین الناس، همونطوری که تو اعطا کردی و اون رائج بود بین مردم، الان هم باید اون چرا که رائج است بدهد. خب یعنی چی؟ اینا گفتن این روایت دلالت با بر لزوم جبران ارزش پول داره. وقتی میگه ملاک جریان داشتن پول امروزه و پول اون روز کنه وضعیه براش پیدا شده، درسته؟ اما میگه پول امروز رو بده، یعنی چی؟ یعنی لزوم جبران کاهش ارزش پول. حالا این یه روایت که استدلال کرده، اون روایت که عرض کردم اون روایت روایت معارض این روایته، ما چند تا روایت معارض هم داریم و اتفاقا قائلین به عدم زمان هم به همون روایت ها استناد کردن. جمع بین این روایت ها خیلی مهمه. حالا اینو ملاحظه بفرمایید، شنبه انشاءالله ما از شنبه به جای بحث نکاح همانطوری که وعده داده بودیم، برای اینکه این بحث تمام بشه جناب آقای قدیری، ما از شنبه دیگه بحث نکاح رو نداریم. این بحث رو انشاءالله تا اگر زنده بودیم 13 خرداد دنبال میکنیم هر روز که انشاءالله نتیجه بگیریم. الحمدلله رب العالمین.